بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه الابدیه غلا اقدائه مجمعین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. سومین جهت بحث در مسئله الفاظی که واقع شده بعد از ادوات ندا و خطاب، آیا این شامل غایبین و معدومین هم میتونه باشه، عمومیت داشته باشه یا نه این الفاظ عمومیت نداره به غایبین و معدومی، برای اینکه این ادوات ندا و خطاب قرینه هست که این خطاب برای فقط موجودین باشه. مرحوم آقای آخوند در این بحث اصرار داره به اینکه نه، این ادوات ندا و خطاب مانع نمیشه که الفاظی که واقع شده بعد از اینها عمومیت داشته باشه، هم حاضرین هم غایبین حتی معدومین را هم شامل بشه. ایشون استدلال کردن به این مسئله و شاهد آوردن به اینکه این خطاب هایی که این سنین واقع شده با این حروف ندا و خطاب، اینا برای فقط حاضرین اختصاص نداره. معلومه این قرینه خیلی روشنی است برای ما که برای هر انسانی که به حد عقل و بلوغ برسه این احکام شامل اون میشه، حالا چه اهم از حاضرین که بالفعل موجودن یا غایبین و حاضرین که بعدن این تکالیف به اینها تعلق پیدا میکنه. این خودش قرینه روشنیست که بگیم که عمومیت داره این الفاظی که بعد از ادوات خطاب و ندا واقع شدن، مثل مثلا وجوب صوم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا وجوب حجی که لله علی الناس من استطاع الیه سبیلا، وجوب حج بر آدم بالغ و عاقل و مستطیع، حاضر و غایب و معدوم نداره، هر کسی هر زمان که بالغ و عاقل و مستطیع شد این تکلیف به گردن او میاد، اختصاص به حاضره نداره. این عمومیت داشتن تکلیف یک شاهد بسیار قابل قبولی است که این خطاب به عموم شامل بشه، چه غایبین چه معدومین چه مخاطبینی که حضور دارند. و همچنین مرحوم آقای آخوند ادعا کرد که بالاخره این ادوات ندا و خطاب وضع شده برای خطاب ایگایی انشائی، که بسا اصلا اینا استعمال بشن برای نه تفهیم و تفهم که الزام بیاره که مثلا باید مخاطب حاضر باشه، بلکه برای ابراز شوق و اشتیاق و عشق یا برای ابراز حزن. اینجا دیگه این عمومیت داره، یا کوکبن ما کان اکثر عمره و کذا تکون و کواکب الاسحار، یا اون شعر دیگری که شافعی خطاب میکنه به اهل بیت رسول خدا، که قبلا عرض کردیم محضرتون که خطاب میکنه به اهل بیت رسول خدا که یا آل رسول شما در عظمت شما همین کافی است که حب شما، حب و محبت شما در قرآن بر ما فرض و واجب شده، یا آل بیت رسول الله حبکم و فرض من الله، حب شما. این داره ابراز عشق میکنه، ابراز عشق و اشتیاق کردن، حتما لازم نیست که مخاطب حضور داشته باشه. به نظر میاد بیان مرحوم آقای آخوند بیان خیلی روشنی است که این خطاب ایقایی و انشایی باشه، اهم از حاضرین و غایبین و معدومین همه را شامل میشه و به این معنا وضع شده. ولذا اگر کسی باز یک شاهد دیگرش این بود که اگر این فقط خطاب برای خطاب حقیقی وضع شده باشه، در نتیجه فقط به حاضرین شامل شده باشه، اگر در عموم استعمال بشه باید استعمال مجازی باشه. در استعمال مجازی استعمال کننده باید اون عنایت و توجه داشته باشه معنای حقیقی چیه. این در معنای مجازی استعمال میشه، با عنایت به یک این سنین مجوز ما در معنای مجازی استعمال میکنیم، در حالی که استعمال کننده این الفاظ اصلا توجه به معنای مجازی بودن اینها نداره. پس معلوم میشه که به این خطاب، این الفاظ برای خطاب ایقایی انشایی وضع شده، نه خطاب حقیقی. معنای مجازی در کار نیست اینجا. برخی از معاصرین یکی دوتا اشکال به مرحوم آقای آخون کردن و اون به نظر میاد این اشکال وارد نیست، یه مقدار شاید کم توجهی و کم لطفی شده به کلام مرحوم آقای آخون. اولین اشکالی کردن این که شون فرماید که آخوند گفت که بین این که ادات ندا و خطاب به خطاب انشائی وضع شده و بین عمومیت این احکامی که جعل میشه، عمومیت داره به حاضرین و غایبین و معدومین، بین اینها ملازمه است. یعنی حالا که این احکام عمومیت داره هم به غایبین هم به حاضرین هم به معدومین، خب لازمش این است که به همین معنا هم باید به خطاب ایقایی و انشایی وضع بشه. ملازمه است بین این دوتا، چون به حاضرین که اختصاص نداره این احکام، عمومیت داره حاضرین و غایبین و معدومی. پس بنابراین باید به خطاب انشایی وضع بشه، لازمش اینه به خطاب انشایی و ایقایی وضع بشه که به همه بتونه شامل بشه. خب چرا شما اشکالت سیه در این ملازمه را من میکنید؟ میگه برای اینکه ما میدونیم مثلا در لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، ناس فقط به موجودین میتونیم بگیم، کسی که غایبه یا کسی که معلوم خصوصا، چطور به اون شما ناس میتونید بگید، مستطی میتونید بگید؟ اصلا به اون مؤمن نمیشه گفت، مصداق هیچی وقتی معدومه. پس بنابراین با وجود اینکه ناس و مستطی بودن فقط حاضرین رو شامله، به معدومین نمیتونه شامل بشه، پس این ملازمه ای که مرحوم آقای آخوند مطرح کرد ملازمه درستی نیست. این اشکال عظیمیست که خب شما چطور با خطابات حقیقی مشکل را حل کردید در دو مسئله قبلی؟ گفتید خطاب خطاب حقیقی هست، خطاب حقیقی شد دیگه بالفعل و بلغوه مطرح میشه، به حاضرینی که بالفعل حضور دارن بالفعل شامل میشه، تعلق قانون دیگه. اونایی که بعدن به دنیا میان قضیه حقیقی مقتضاش همینه، بعدن شعنیت و بلگوه مشمول این حکم میشن. این حرف رو همینجا هم بزنید، ناس و مستطیع بودن بلگوه داریم و بلفعل داریم. اونی که الان وجود داره مؤمن بالغ عاقل مستطیع بلفعل، اونی که بعدن به دنیا میاد معدوم فعلا بعدن به دنیا میاد، اونم بلگوه و شعنیت این رو داره. خطاب ایگایی و انشایی شامل به اصطلاح چنین مشکلی را اینجا ایجاد نمی کنه، ولی از این اشکال اصلا وارد نیست. اشکال دیگری که ایشون به آخون کرده اینه که اگر بگیم خطابات قرآن خطابات انشایی و ایگایی هست، خطاب حقیقی نیست، گاهی برای غایت دیگر و هدف دیگر مثلا صادر میشه که غیر از تفهیم تفهم باشه، مثل مثلا برای خدمت شما عرض کنم انشاء حزن و اندوه یا انشاء به انگیزه عشق و اشتیاق، اینها این خطاب ایجاب مثلا واقع بشه، انشاء بشه، نه برای تفهیم تفهم. اگر خطابات قرآن خطابات انشائیه باشه، خب گاهی باید به غرض غیر تفهیم و تفهم صادر بشه و این از منزلت و عظمت قرآن به اصطلاح کاسته میشه. اینم باز اشکال عجیبیست. آی آخون مگه گفت که همه خطابات قرآنی که جنبه ایگای و انشائی داره برای تفهیم و تفهم صادر نشده؟ چه ایشون این حرف رو گفت؟ بسا بعضی وقتها الفاظی که بعد از ادوات ندا و ادوات خطاب واقع میشن برای تفهیم و تفهم استعمال نمیشن، احیانا برای ابراز حزن و اندوه، مثل یا کوکبن ما اکثر ما کان اکثر عمره، برای ایجاد حزن به اصطلاح این انشاء شده، ایقا شده، بس این استعمال میشه. مگه ایشون گفت اگر ما بگیم این خطابات ایقای و انشائیست مدام و پیوسته و اکثرا در غیر تفهیم تفهم استعمال میشه؟ ایشون این چنین حرفی نزد. مثلا لله علی الناس من استطاع الیه سبیلا، حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. مگه آیا خوند اینجا غرض تفهیم تفهم رو انکار میکنه؟ یا خطابات دیگری که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله بما خبیر بما تعملون، این خطابات معلومه برای غرض تفهیم و تفهمه. خطاب ایگایی انشائیست میگه که شما چنین قانونی برای سعادت شما وجود داره، تقوا را رعایت کنید، واجبات را انجام بدید، محرمات را ترک بکنید. این است که حالا بسا در خطاب ایگایی و انشائی برای غیر تفهیم و تفهم هم استعمال میشه بدون هیچ مجازیتی. خب این چرا ارزش خطابات قرآنی را بیاره پایین؟ اکثریت قاطع خطابات قرآنی به غرض همون تفهیم و تفهمه، انشاء به عنوان قضیه حقیقیه که قبلا مطرح کردیم و به عنوان اینکه این جعل قانون معلوم برای عموم انسانها داره جعل میشه، اختصاص به حاضرین نداره. خب هیچ مشکلی پیش نمیاد برای تفهیم تفهمه. اونی که الان حضور داره بالفعل تفهیم تفهم میشه، اونی که بعدم به دنیا میاد فعلا معدومه، در زمان خودش وقتی که عاقل و بالغ شد مورد مشمول این خطاب قرار میگیره، غرض تفهیم تفهم برای او حاصل میشه و براش اتمام حجت میشه. پس بنابراین این یکی دوتا اشکالی که شده وارد نیست این اشکالها به مرحوم آقای آخوند. بعد بیانی مرحوم امام خمینی رحمت الله تعالی علیه داره که ایشون فرموده که خطابات قرآنیه بله شامل تمام مردم میشه تا روز قیامت. منتها بیانی که ایشون در عمومیت داشتن خطابات قرآنی به عامت الناس، عام از حاضرین موجودین و معدومین مطرح فرموده، یه بیان دیگری است. حاصل کلامش این هست که ایشون فرموده اصلا خطابات قرآنی یه خطابات شفاهی لفظی نیست. تا مثلا بگیم یک خطاب کننده و مخاطب به شخصه باید حضور داشته باشه، بلکه خطابات قرآنی شبیه خطاباتی که در کتابهایی که نویسندگان می نویسند، نامه هایی که به اصطلاح نوشته میشه. خب اینجا مؤلف کتاب با اینکه خطاب میکنه اما شخص معینی را خطاب نمیکنه، بلکه هر کسی که این کتاب را قرائت بکنه، مطالعه بکنه، به اون خطاب میکنه. قرآن هم همینطوریه، شخص خاصی را خطاب نمیکنه، بلکه هر کسی که در طول تاریخ شنونده این آیات باشه مخاطب قرآنه. و لذا به دستور میده به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، خداوند تبارک و تعالی بهش دستور میده این سنین بگو به مردم و اوحی الی هذا القرآن، این قرآن به من وحی شده. به چه هدفی؟ لانذرکم بهی و من بلغ، تا من شما را که حضور دارید انذار کنم و من بلغ، و به هر کسی که این آیه به او برسه، ممکنه 100 سال دیگه، 10 قرن دیگه، 5 قرن دیگه بهش برسه. میبینید عمومیت داره. یا مثلا شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، ماه رمضان ماهی که در این ماه مبارک قرآن در اون نازل شده، هدن للناس هدایتگر مردم. اینجا مخاطب خاصی نداره، این حرف بسیار متین و وزینی هست. یا ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل، آیه 54 سوره مبارکه کهف، ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل، ما در این قرآن از هر مثلی استفاده کردیم برای ناس، برای انسانها که درست بفهمند مطلب را و هدایت بشن. این ناس حاضر و غائب و معدوم و موجود نداره، همه رو شامل میشه. ولذا آیات زیادی که قرآن را متصف میکنه به این که این انذار کننده هست، لکل من بلغ الیه، این سنینه و هدایت عموم مردم رو به عهده داره. این فقط از این جهت است که خطابات قرآنی خطابات شفاهی، به اصطلاح شفهی، مثل خطابی که یک خطاب کننده حتما باید یه مخاطب معینی را مورد نظر قرار بده، نه اینطوری نیست، بلکه شبیه خطابهای نویسنده یک کتابی است که فقط هر کسی که منطبق باشد، قابلیت مخاطب قرار گرفتن او باشد، قرائت بکند و بفهمد، اون مورد نظره، هم از این که موجود باشه یا معدوم باشه. بعد مرحوم امام خمینی یک تأییدی هم میاره، میگه تأیید میکنه مطلب ما را که خطاب شفاهی نباشه، اینه که وحی نازل میشد به محضر پیامبر و به قلب رسول خدا نازل میشه میشد. اصلا خطاب اینطوری نبود که امتم این را بشنوند، بلکه اصلا ممکنه گفته بشه که اصلا خطاب لفظی به رسول خدا نازل نشده، بلکه رسول خدا یه دفعه در قلب مبارک خودش احساس میکرد که بله این آیات نقش بست در قلب خودش. مثلا هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم، هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، آیات مختلف. یه دفعه این آیات در قلب مبارکش نقش میبست. بنابراین مثل آیه شریف نزل به الروح الامین علا قلب کل تکون من المنظرین، این رو روح امین یعنی حضرت جبرائیل این رو نازل کرد بر قلب تو، لتکون من المنظرین، تا شما مثل انذار کنندگان قبلی مثل حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی منذر باشید. اصلا یک دفعه این از عالم ملکوت به قلب نازنین رسول اکرم به واسطه ملک یا گاهی ممکنه بدون واسطه ملک به قلب ایشون نازل میشون. این اصلا خطابی مطرح نیست. بنابراین خطابات قرآنیه حساب کتابش غیر از خطابات شفاهی شخصی ماها هست که بالاخره یک شخصی در مقابل شخص دیگر قرار میگیره به او خطاب میکنه، نه. پس بنابراین نیست مانعی نداره که بگیم شامل جمیع انسان ها، سه حاضر، سه غایب، سه موجود و معدوم، فرقی نمی کنه. این بیان امام خمینی است. البته این کلام ایشون که امکان داره بگیم که اصلا هیچ خطاب لفظی به رسول خدا نازل نمی شد، یک دفعه در قلبش این رو دریافت میکرد و احساس میکرد که بله این آیات در قلبش نقش بسته، این جای اشکال هست. چون بعضی وقتها در آیات قرآن هست که گاهی حضرت جبرائیل که آیات را قرائت میکرد، پیامبر اسلام هر سو قرائت میکرد اینم تکرار میکرد و خدمت شما عرض کنم تا درست مثلا دریافت کرده باشه اینها، اینجا آیه نازل شد که وقتی ما قرآن را برای تو قرائت میکنیم فلا تغزل به لسانک، عجله نکن که پشت سر هم، یعنی بترسه که یه دفعه درست یادت نمونه، درست دریافت نکنی. معلوم میشه که نگاهی برخی از آیات شفاهی به پیامبر اسلام نازل میشد و پیامبرم با طبق قرائت خود حضرت جبرائیل اینم تونتون قرائت میکرد که درست دریافت کرده باشه. فلا تغزل به لسانک، این است این نقلینا جمع قهو و قرآنه، ما نگران نباش، فراموش نمی کنی، دقیقا تمام این آیات در قلب تو در زبان تو جاری خواهد شد بدون هیچ خطایی و اشتباهی، نگران نباش. فلا تغزل به، عجله نکن، آرام باش، آرامش داشته باش، آنچنان که دارن برای تو قرائت می کنند. معلوم میشه که بعضی از الفاظ و خیلی از آیات همینطوری با زبان حضرت جبرائیل قرائت میشد، پیامبر اسلام هم همینطوری قرائت میکرد، در این حال در ذهنش نقش میبست. به قدرت خداوند تبارک و تعالی یه قلبی با اون ظرفیتی که داشت، برای شایستگی که داشت که ظرف وحی الهی قرار بگیره، فراموش نمیشد. پس این چنین نیست که بگیم اصلا تمام آیات قرآن یک دفعه در قلب اون حضرت به اصطلاح منبوش و موجود میشد، نه، بعضی از خیلی از الفاظم نقل میشد. این پس بنابراین خطابات قرآنی عمومیت داره و معلومین و موجودین و غایبین و حاضرین همه رو شامل میشه. خب وقت گذشت، خلاصه این بحث چی شد انشالله و همچنین ثمره بحث چیه که این خطابات عمومیت داشته باشه، معدومین را هم بگیره مثل موجودین اینها، یا نه ثمره بحث چیه انشالله در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.